مبحث تصوف، صلح کل بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي ان شاء الله. شهادت مظلومانه هفتمین پیشوا و امام برحق حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه و سلام الله علیهما به پیشگاه مقدس ولی عصر امام زمان و همه شیعیان و دلواختگان خاندان عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت باد، به این امید که خدای سبحان با اصلاح امر فرج و ظهور آقا ولی عصر دردهای شیعیان رو در طول تاریخ مرهم عنایت بفرماید انشاءالله. بحث امروز ما همان گونه که مستحضرید بحثیست که در عین حالی که بحث مستقلیست خود نشأت گرفته و منشق شده از بحث دیگری است. آن بحث دیگری که این بحث از آن نشأت گرفته است بحث وحدت وجود و موجوده که حتما فراموش نشده است. عرض کردیم در نظر عارف کامل و صوفی واصل همه موجودات خدا هستند. هر چیز را که مینگری باید خدا را در آن ببینی. این در اونجا در جای خودش مفصلا بحث شد، مبسوطا بحث شد. هیچ چیز غیر خدا وجود ندارد اصلا، یعنی همگان خدایند، همه چیز خداست. و با این دید و با این توجه و با این نگاه به هستی که همه چیز خداست دیگر جایی برای اختلافات باقی نمیمونه. مسلمان کیه؟ مسیحی چیه؟ زردشتی کدومه؟ یهودی؟ همه که خدا شدن دیگه این حرفا مطرح نیست. تمام این حرفا باید ساقط بشه و بیفته که اینو در جای خودش انشاءالله بهش خواهیم رسید و مسلمان خیلی مفصل بررسی خواهیم کرد. اما در آیین مقدس ما اسلام و در آیین حقه جعفری مطلب این چنین نیست، درست در نقطه مقابل تصور و بیان حضرات قرار دارد. در جای خودش بحث کردیم که هیچ کس خدا نیست و هیچ چیز شبیه خدا نیست. او در جای خودش ثابت شد. به دنبال اون بحث عرض میکنیم در اسلام ملاک مشخص شده برای مهر ورزیدن، برای محبت کردن، برای دل سپردن. ملاک ها در اسلام مشخصه. ملاک ها در اسلام فقط ایمانه. ما مجاز نیستیم نسبت به کسانی که در دایره ایمان قرار ندارند، هم از آن که کافر باشند، مشرک باشند، مرتد باشند، منافق باشند. اصلا قشنگ مرز رو مشخص کردند. و آیه ای که این قضیه رو خیلی خیلی صریح، خیلی صریح قاطع بیان میکنه آیه ایست که همه تون میدونید: محمد رسول الله.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد
عجل فرجه و اهده
و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خط مشخصه. پیغمبر خدا و فرستاده خدا بزرگوار است و آنانی که همراه اویند، یعنی قبولش کردن، اشداء علی الکفار. نیست که به همه به چشم نگاه کرده بشه. نسبت به حق ناسپاسان نسبت به حق پوشان اینان اشدان شدیدن غلیظن رحما بینهم، نسبت به طایفه مؤمن مهربانند و هر کس اینجور نیست. آیات در این زمینه فراوان، نگاه کنید. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. کافر اقبوش هر چی رو بپوشونه، معتقد به خدا نباشه کافره، معتقد به پیغمبر اکرم نباشه کافره، معتقد به ضروریات مذهب نباشه کافره، معتقد به امامت نباشه کافره. تکلیف روشنه. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين، لعنت خدا و فرشتهاش و همه مردم بر آنان باد. و لیست توبه للذین یعملون السیئات، توبه برای کسانی که نیست، که آنان کارهای زشت انجام میدن. تا کی؟ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، بعدی که موقع مردنش میرسه هزار کار خلاف کرده، میگه الان هم توبه کنم، این برایش توبه نیست دیگه، بعد قبل از این توبه میکرده. وللذین یموتون و هم کفار، ها اونایی که میمیرن و کافرن برای اونها هم توبه نیست. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، عذاب دردناک براشون فراهم کرده ایم و آماده کرده ایم. ان الذین کفروا و ظلموا، حالا این ظلمو رو هم اضافه کرد بابا به عطف، ان الذین کفروا و ظلموا لم یکن الله لیغفر لهم، هم کفار و هم ظالمان، اینجور نیست خدا اونها رو ببخشه، ولا لیهدیهم طریقا، و حتی بهشون راه درستشون بده، الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا، رایی که قادر جهنمه، برای همیشه هم در اونجا هم کفار و هم ظالمان خواهند بود. و کان ذلک علی الله یسیرا، و انگار برای خدا خیلی آسونه. لقد، حالا جالبه، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اونایی گفتن خدا سومی ستاست، یعنی معتقدان به تثلیث مسیحیت، مسیحیت معتقد به تثلیثه، میگه خدا سه تا قسمت و سه تا جزء داره، اب و ابن و روح القدس، حتی اینا هم قرآن یه کافره. نسبت به مسیحیان هم که این اعتقاد دارن، مسلمان تکلیفش روشنه. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. اگر از این سخنشون باز نیستن، از کدوم سخن؟ از این سخن کفرآمیزشون که خدا سومی ستاست، به زودی اینها را عذاب علیم و دردناک در خواهد یافت. به پیغمبرش فرمان میده قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، به کافران بگو اگر از کفرشون دست بردارن نسبت به گذشتشون سرفرازر میکنه خدا. و این یعودو فقط مز از سنت الاولین، اما اگر برگردن به کفرشون و به کفر ادامه بدهن، همان ماجرایی که بر پیشینیان رفت که به علت کفرشون عذاب خدا برشون جاری و نازل شد، بر اونها هم خواهد آمد. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این آیه شدیدتر میشه، قضیه رو شدیدتر بیان میکنه، باشون بجنگ، با کفار باید بجنگی. و یکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. موقع مردن کافر که میشه، فرشتگان که برای انسان‌های معمولی قابل رؤیت نیستن، دارن میزنن اینها رو، به صورتشون میزنن، به پشتشون میزنن. و زوق و عذاب الحریق، کافر از سنش اینه، عذاب آت، عذاب جهنم رو و عذاب داغ رو بچشید شما. باز ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، بدترین جنبندگان نزد خدا کیا هستن؟ کافرانن که ایمان نمی آورن. پس فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، به کافر برخورد کردی که حتی گفتیم قرآن میگه مسیحم کافره، ولقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، بزنین گردنشونو بزنید. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، دستور جهاد کن با اینها، برایشون سخت بگیر. و مأواهم جهنم و بئس المصیر، جاشون هم جهنمه و بد جایگاه هم خواهد بود. این درباره کفار آیات خیلی خیلی من در واقع گلچین کردم آیات رو. و اما مرتد، آن کسی که مسلمونو بر میگرده میره یک راه دیگر انتخاب میکنه. و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این هم تکلیف مرتد، اعمالشون در دنیا و آخرت به باد میره، اصحاب نارن، جایگاهشون آتشه و در آتش هم خالد و جاودانه خواهند بود. باز این سخن قرآن کریم کتاب خداست. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، هم کفار و هم مشرکان در آتش جهنمن و جاودانن در اون آتش. اولئک هم شر البریه، بدترین مخلوقات خدا هستند. و اما مشرکان کارشون روشن‌تر از این حرفا. یا ایها الذين امنوا انما المشركون نجس فلیدن هستن، ظاهر و باطن هر دو خراب. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هادا، از این دیگه بعد مسجد الحرام اصلا وارد نشن اینها. اون زمانی که مسلمان ها مسلط شدن بر مسجد الحرام دیگه وارد اینجا نباید بشن. باز وقتلوهم، بکشیدشون اصلا، حیث سقفتوهم، هر جا بدشون کردید. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، بیرونشون کنید. باز و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، هم با کافر هم با مشرک کردشون. منافقان بدتر از همین هست. منافق کسی است که به زبان میگه ایمان، در دل نیست. ممکنه عمل جباری هم داشته باشه، چون به قول آقا علی علیه السلام که ایمان سه تا رکن داره، اقرار لسان هست و اعتقاد به قلب هست و عمل ارکانیست دیگه، دونه چه بلاغش دیگه. منافق کسی است که به زبان جاری میکنه، ممکنه عمل جباری هم داشته باشه، نمازش هم بخونه، اما تو دل داره میخنده. و بدترین نوع از ایدئولوژی و تفکر همین تفکر قرآنی که قرآن داره این راجبهشون این حرفا رو میزنه. بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. این بشارتو بهشون بده، این در مقام استحساس، بشارتو بهشون بده، عذاب علیم منافقین خواهند داشت. اونایی که میان به مسلمان ها میرسن میگن مؤمنیم، اما سراسرشون با کفاره، میرن سراغ اونها و اعتبار این که با رفتن سراغ اونها قدرت بیابن، بدانن فان العزت لله جمیع، قدرت همه از آن خداست و قدرت رو خدای سبحان میدهد. اذا رأیتهم تعجب که اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم که انهم خشب مسنده یحسبون کل صیحت علیهم عدو فاحذرهم قاتلهم الله انا یوفکون. حذر کن از اینها. وقتی میبینی جسما و اندام پهناور و تنومند و قدرتمنده، اما اینا چوبای خشکی بیشتر نیستن. فاحذرهم، از اینها حذر کن، حذر کن از اینها. قاتلهم الله، خدا بکشه اینها رو. اینا یک سری آیات قرآن در مورد کفار، مرتدین، مشرکان و منافقان. روایات تا این زمین در این زمینه بسیار زیاده، بسیار زیاده. و من سعی کردم تمام روایاتی که انتخاب کنم در این ارتباط از کتاب کافی شیخ بزرگوار خلیلی نقلش بکنم. من روایت براتون بخونم، خودتون خواهید یافت که آیا یک نفر مؤمن میتواند با همه بجوشه، واقعا دل به دو قلبه بگیره. نبی عبدالله علیه السلام، اینا همش از جلد سوم کافی انتخاب شده، اصول کافی، باب الحب فی الله و البغض فی الله. نبی عبدالله علیه السلام قال، امام صادقه، من اوثق ار الایمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و تمنع فی الله. دوستیت باید برای خاطر خدا باشه، با هر کس دوستی میکنی، نسبت به آنانی که با خدا ارتباطی ندارن بغض بورزی به خاطر خدا. پس هم حب داری هم بغض داری، حبت نسبت به مؤمنانه و بغضت نسبت به دشمنان خداست. باز امام صادقه، و حلل ایمان و الا الحب و البغض، اصلا ایمان غیر از این نیست، حب و بغضه، حب نسبت به اولیاء الله و بغض نسبت به اعداء الله. امام صادق از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که روزی رسول خدا از اصحابی که در میت بزرگوار بودند سؤال فرمود که ای ار الایمان اوثق، کدام یک از ریسمانهای ایمان قرص‌تر و محکم‌تره که آدم بهش بچسبه؟ هر کسی چیزی گفت، از صلاح، از صوم، از زکاه، از جهاد، همه رو گفتن. رسول اکرم فرمود اینها لکل ما قلتم فضلون، همش خوبه، هم نماز خوبه، هم روزه خوبه، هم زکات خوبه، هم جهاد، اما ولکن اوثق ار الایمان الحب فی الله و البغض فی الله. قدرتمندترین و مستحکمترین ریسمان ایمان کدومه؟ انسان به خاطر خدا حب ببرزد، به خاطر خدا بغض ببرزد. و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله، اینجور نیست، با همه گل و گلستان باشی، هر با کدومه؟ ولایت دوستان خدا رو داشته باشی، دوستی اونها رو داشته باشی و بغض و دشمنی نسبت به دشمنان خدا. حضرت باقر سلام الله علیه حدیث عجیبی فرموده، اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الی قلبک فان کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیته ففیک خیر. حدیث عجیب غریبه. اگر بخوای بدونی که آیا در تو خیری هست چه بکن؟ به قلبت نگاه بکن. اگر در قلبت این مطلب هست که کسانی که مطیع خدا هستن را دوست می‌داری، عمل به فرامین خدای میکنن دوستشون میداری، و بغض داری، دلت پرکینه است نسبت به آنانی که معصیت و نافرمانی خدا را میکنن، اگر چنین چیزی را در قلبت یافتی ففیک خیرون، این معیارشه. والله یحبک، بدان که خدا هم تو را با این نوع اعتقاد قلبی دوستت می‌داره. و ان کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته فلیس فیک خیر والله یبغضک. اگر نسبت به مؤمن در دلت احساس کینه می‌کنی، نسبت به آدم فاسق و بدکار و گناهکار احساس مهر و محبت میکنی، بدون که در تو خیری نیست و خدا هم تو رو مبغوض میدارد. حب و بغض. فرمودن صبح که از خواب بیدار میشی اهتمام ببرز به انجام امور مسلمان ها. من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. مسلمین، مسلمین، کسی که صبح از خواب بلند شه در حالی که در دلش هم این معنا نیست که امور مسلمان ها را در حد توانش اصلاح کند، این آدم مسلمان نیست، ولی اصلاح امور مسلمین دقت داشته باشید. امام صادق از پیغمبر اکرم نقل میکنه: من اجلال الله اجلال و شیبت المسلم و شیبت پیرمرد. اگر میخوای خدا رو بزرگ بداری، یکی از راهاش اینه پیرمرد مسلمون رو احترامش بکن، حرمتش رو بگیر، آنکه موهای سپید شده ها، ولی مسلمان، نه هر کسی را. باز امام صادق: لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا. کبیرنا و صغیرنا یعنی شیعان ما، از ما نیست، آن کسی که پیر مرد شیعه ما رو بزرگ ندارد و نسبت به بچه شیعه ها رحمت نداشته باشه. بچه شیعه ها، نه هر کس. باز امام صادق سلام الله علیه: انما المؤمنون اخوتون بنو ابن و امن. مؤمنان با هم، مؤمنان با هم برادرند، چون صاحب یک پدرند و صاحب یک مادرند، از یک پدر مادر، حضرت آدم و حضرت حوا سلام الله علیه. با مؤمنان با هم برادرند. باز امام فرمود: المؤمن اخو المؤمن. مؤمن برادر مؤمنه، عینه و دلیله، ها، راهنماشه، چشمان بیدار اوست. لا یخونه ولا یظلمه ولا یغشه ولا یعده ابدا فیخلفه. نه بهش خیانت میکنه، نه بهش ظلم میکنه، نه بهش کلک میزنه به تعبیر امروزی ها، و نه بهش وعده میدهد که به اون وعده وفا نکند. ولی المؤمن اخو المؤمن. باز فرمود: المؤمن اخو المؤمن کل جسد الواحد. این تعبیر از پیغمبر اکرم نقل شده: المؤمن اخو المؤمن کل جسد الواحد ان اشتکا شیئا منه وجد الم فی ذالک فی سار جسده. مؤمن برادر مؤمنه، اگر در یک بدن، مثل بدن او میمونه، اگر در یک بدن یه عضوی به درد بیاید، آیا دیگر اعضا میتوانند خود رو نسبت به درد اون عضو بی‌تفاوت جلوه بدهند؟ اگر در یک اجتماع ایمانی هم یک نفر مؤمن ناراحت باشه، باید تمام مردم اجتماع، اجتماع ایمانی البته، احساس ناراحتی بکنند. باز امام باقر سلام الله علیه: قال من حق المؤمن علی اخیه، علی اخی المؤمن. حقی که مؤمن داره بر برادر مؤمنش چیه؟ ان یشبع جوعته، اگر گرسنه است سیرش بکنه، و یواری عورته، اگر لباس نداره براش لباس بگیره، و یفرج عنه کربته، قصه داره قصهشو رفع بکنه، و یقضی دینه، اگر بدهکاره بره بدهش بده. ولی چیه؟ حق مؤمن بر برادر مؤمنش هست. فاذا مات خلفه فی اهله و بلده. وقتی هم که از دنیا رفت، این مؤمن باید به فکر زن و بچه او باشه، رهاشون نکنه. باز امام صادق: ما عبد الله به شیء افضل من ادا حق المؤمنین. خدا به چیزی بالاتر از این عبادت نشده. چیه اون؟ اداء حق برادران مؤمن، که مقدارش اینجا فرمودن برامون. باز حضرت صادق علیه السلام: اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، و کونوا اخوتون بررتون متحابین فی الله متواصلین متراهمین تزاورو و طلاقو و تذاکرو امرنا و احیاو با هم دیگه چی باشید برادر این مؤمن؟ مؤمن دقیقا تو این قاعده قرار میگیره، به زبان جاری میکنی، قلبت گواهی میدهد و عملت هم درسته، میشه مؤمن. وقتی هم مؤمن میگن مراد آنانی هستن که عمدتا دنبال خاندان پیغمبر را افتادم دارن میرن. با هم شیعه ها اینجوری باشید، چه باشید؟ با هم متصل باشید، رفت آمده با هم بکنید، متراحمین، به هم رحم بکنید، متحابین فی الله، به هم حب ببرزید برای خاطر خدا. تزاورو، برید ملاقات همدیگه، طلاقو با همدیگه ملاقات کنید، و تذاکرو امرنا، وقتی دور هم جمع میشید به یاد ائمتون باشید، به یاد موسی بن جعفر که امروز روز شهادت اوست باشید، حرف از او بزنید و امر ائمه را احیا بکنید. کسی بره سراغ برادر ایمانیش برای دیدنش، باز برادر ایمانی داریم میگیم، همین شرایط رو مجدد شما در ذهن مرتسم بکنید. برادر ایمانی چیه؟ حضرت باقر سلام الله علیه، ان العبد المسلم اذا خرج من بيته زائرا اخاه لله لا لغيره. یه مسلمونی که اخونش میاد بیرون، قصدش امینه بره برادر مسلمونش رو به خاطر خدا فقط زیارت بکنه، التماس وجه الله، در این رفتنش فقط رضای خدا رو طلب بکنه، رغبتن فیما اندهو، به خاطر آنچه خدا از برکت و از رحمت در این کارش قرار داده است. و کل الله عز و جل به 70,000 ملک، خدای متعال همین که این قصد رو میکنه که از خونش بیاد بیرون برای زیارت برادر مؤمنش، خدای سبحان 70,000 فرشته را بر او میگمارد. یونادونهو من خلفهی، که از پشت سرش هی مرتب به اون ندا میدهند، الا ان یرجع الى منزلهی، از منزلش که میره بیرون زیارت برادر مؤمنش رو میکنه و با جدت به خانش بر میگرده. در این رفت و برگشت مرتب 70,000 فرشته او رو مخاطب قرار میدن، بهش میگن چی؟ میگن الا تبت و طابت لک الجنه. بدون آگاه باش، هر به تنبیه الان بدون آگاه باش، تو پاکیزه شدی، خوشبو شدی، معطر شدی و گوارات باد بهش به خاطر این کاره. باز امام صادقه، منظار اخاه فی الله عز و جل، ها منظار اخاه فی الله، کسی که برادرش رو به خاطر خدا بره زیارت بکنه، برادر برادر ایمانیست. قال الله عز و جل، خدای سبحان مخاطبش قرار میده، ایای زرت و ثوابک علی، تو رفتی برای دیدن برادر مؤمنت، تو آمدی در واقع به زیارت من خدا، و ثوابک علی، پاداش این کار هم با من است. پاداش چیه؟ و لستو ارزا لک ثوابا دون الجنه، به کمتر از بهشت برای تو من راضی نیستم. رفتی زیارت برادر مؤمن کردی. گفتند و فرمودند مؤمنان به هم که رسیدن با هم مصافحه بکنند، دست ها رو داخل هم بذارن، اینجور مصافحه بکنند، حتما هم سعی کنن این دو قسمت دست اینجا هم حتما با هم دیگه تلاقی پیدا کنه. در روایت آمده محبت رو انتقال میدهد، این کارو بکنید، دست اینجور ندید تا این اوم با هم دست بدید. خب البته بوسیدن مؤمن بسیار ثواب داره، منتها ماهای کار میکنیم که فرمودن خیلی درستیست، اینجا را باید بوسید در مؤمن، پیشانی را. خب امام باقر، ان المؤمنین اذا التقیا و تصافحا، او تو مؤمن وقتی با هم دیگه برخورد میکنند و و با همدیگه مصافحه به همین معنایی که عرض کردم دستا در داخل دست قرار بگیری میکنن. ادخل الله یده بین ایدیهما، این یک کنایت است، خدای سبحانم میاد دستشو در داخل دست اینها میذاره، یعنی اینقدر کار محبوب خداست. مؤمنان با هم مصافحه کنید. خب فصافحه اشدهما حبا لصاحبهی، ها دو تا مؤمنی که با هم برخورد کردن با هم مصافحه میکنن، هر کدوم نسبت به دیگری محبت زیادتر باشه، خدای متعال مصافحهش با او قرص‌تر خواهد بود. باز حضرت باقر علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل میکنه، من سر مؤمنن فقط سرنی و من سرنی فقط سر الله، هر کس مؤمنی رو خوشحال بکنه مرا خوشحال کرد و هر کس من پیغمبر رو خوشحال بکنه خدای را خوشحال کرد. سه تا صلوات بفرستید. باز حضرت باقر علیه السلام، تبسم الرجل فی وجه اخی حسنتون و صرف القضا عنها حسنتون و ما عبد الله بشیء احب الى الله من ادخال السرور على المؤمن. حالا یادون باشه مؤمن وقت اینجوری نیست، قیافه گرفته و دژم، یادون باشه این قضیه رو، در روایات فراوان اسلامی آمده، قصه هم داری داخل دلته، در برخورد با برادران مؤمنت خوشو و خوشحال، این دستور دینی ماست. حالا یه کسی که بر روی برادر مؤمن خودش تبسم بکنه حسنه است، یعنی براش پاداش بنویسند، و کسی که یه لکه تو صورت برادر مؤمنش افتاده سیاهی است، اون رو میزنه کنار، باز براش حسنه بنویسند. و خدای عبادت نشده است به چیزی محبوبتر در خانهش از این که انسان یک مؤمن اندوهگین رو خوشحالش بکنه به هر طریقی که میتواند. وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیت و ثنا فرمود، من فرج عن مؤمن فرج الله عن قلبه یوم القیامه. کسی که یک مشکل مؤمن رو حل بکنه، قصه مؤمن رو تبدیل به شادی بکنه، این روزا هم که گرفتاری ها فت و فراوونه دیگه، خدای سبحان در روز رستاخیز، اون روزی که همه گرفتند، گرفتاری او رو حلش میکنه، مشکلش رو انشاءالله حل خواهد کرد. حالا باز، من کسا مؤمنن کساه الله من از ثیاب الخضر، ثیاب خضر این جامعه های سبزن که مال بهشتی هست، هر کس یک مؤمن رو که لباس نداره بپوشونتش، خدای سبحان به او جامعه بهشتی خواهد پوشانید. بریم سراغ قضا حاجت مؤمن. امام صادق، قضا حاجت المؤمن خیر من عتق الف رقبت و خیر من حملان الف فرس فی سبیل الله. چقدر یک دونه مشکل مؤمن رو حلش بکن، یک دونه راه بهش رفتن رو بر ما بسیار آسونش کردن، یک مشکل مؤمن رو حلش بکن، چه خواهد شد؟ این چقدر رتبت و مقام داره؟ خیر من عتق الف رقبتن، اگر هزار بنده رو در راه خدا آزاد بکنی، ثوابش و پاداشش در نزد خدا به اندازه مشکل گشایی یک مشکل مؤمن نخواهد بود. و چی؟ و خیر من حملان الف فرس فی سبیل الله، هزار تا اسب و روش جهازات جنگی بذار، بفرست برو مید، بفرست بروند میدان پیکار در راه خدا، یک دونه مشکل مؤمن حل کردن از مجموع این دوتا کار بهتر خواهد بود. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما که امروز شهادت این بزرگواره، این بیان رو فرمود است، ان لله عبادا فی الارض یسعون فی حوائج الناس هم الامنون یوم القیامه. خدا را در روی زمین بندگانیست که اینا کارشون اینه، را میفتن برن ببینن کجا کی گرفتاری داره، کدوم مؤمنی گرفتاری داره، گرفتاریش رو حل بکنن. اینا کیا هستن؟ هم الامنون یوم القیامه، یوم الفزع الاکبر. قرآن میگه به قیامتا، روز ترس بزرگ، اینایی که دفع حوائج مؤمنین رو میکنن در قیامت در امان خدایی هستن. و من ادخل علی مؤمن سرورا فرح الله قلبه یوم القیامه، و هر کس در دل برادر مؤمنش سرور و خوشی رو وارد بکنه، خدای سبحان قلبش رو در روز قیامت خوشحال خواهد کرد. باز عن ابی عبدالله امام صادقه، من اشبع مؤمنا وجبت له الجنه، کسی که یک مؤمن گرسنه ای رو سیرش بکنه ها، بهشت بر او واجب می شود. و بالاتر از این و از این مهمتر، از صادق فرمود من قال لاخیه المؤمن مرحبا، یک کلمه بگو مرحبا، خوش آمدی، کتب الله تعالی له مرحبا الى یوم القیامه، تا روز قیامت خدا برش میمیسه چی؟ مرحبا بک. اینها یک مختصری بود و گلچینی بود از گلستان قرآن مقدس و از گلستان احادیث و روایات اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین. پس دانستیم خطی را کشیدند، به من اجازه نمیدهند به عنوان تابع قرآن کریم و تابع اهل بیت با هر کسی اختلاط بکنه. برای من مسلمان و مسیحی و یهودی و زردشتی و ماتریالیست و بودایی با هم فرق میکنه، باید فرق کنه. یک خطی را کشیدن و حتی قرآن کریم نسبت به ظلم چنان شدت عمل به قلب میده، بلا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار، رکون یعنی میل قلبی، تو حتی حق نداری نسبت به ظالمان میل قلبی داشته باشی ولو به زبان بیانش نکنی، اگر چنین باشی روز قیامت آتش تو را مس خواهد کرد، تو را در خودش خواهد گرفت. و آیه‌ای که اول خوندیم محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یا یادمون نره ایش وقت نسبت به کافران شدید غلیظ و نسبت به خیشتن چی؟ مهرورز و مهربان. این بیانیست از این دوتا ثقلی که از روز اولم براتون گفتیم، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. اما در میان حضرات مطلب به گونه دیگر شده است. کتاب تاریخ تصوف دکتر قاسم غنی، جلد اول صفحه 426، ببینید چی میگه. در نظر عارف کامل همه ادیان و مذاهب یکسانند و برای هیچ یک ترجیح قائل نیست، به چه دلیل نمیدونم ولی اینجوریست. یعنی دیانت اسلام با بت پرستی یکسان است و کعبه و میخانه و صمد و صنم یکیست. راحت. و صوفی پخته یا سیاه شده و سوخته هیچ وقت ناظر به این نیست که انسان پیرو به چه مذهبی است یا صورت عبادت او چیست، زیرا به عقیده عارف مسجد واقعی قلب صاف و پاک است و خدا را فقط در قلب پاک باید پرستش کرد. خب کعبه حقیقی کعبه دل است نه خانه سنگ و گل. آنهایی که خدا را در آفتاب پرستش می کنند خدا را آفتاب می بینند، آنهایی که او را در موجودات زی حیات می ستاین خدا را جانداری می پندارن، و آنهایی که در غیر جاندار می پرستن خدا را چیز بیجانی می شمرند و جماعتی او را به صفت وجود واحد بی نظیر پرستش می کنند، معتقدند که خدا مثل و مانند ندارد. عارف واقعی ها خود را به هیچ شکل از این طرق مقید نسازه. بت پرستی باش، مسیحی باش، اینا رو ولش کن، ولش کن. تا احتیاجی به ترجیح بعضی مسالک بر بعضی دیگر لازم شود. به قول خواجه حافظ: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. توجه فرمودید؟ این بینش صوفیانه. اونجا مسیحی نیست دیگه، زردشتی نیست، اشد علی کفار مطرح نیست، مسیحیان کافرن. ولقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. قرآن میگه کافر چی چیه، مسیحی کدومه، بت پرست چیه، صنم چی چیه، صمد کدومه، همش یکسان است. و این که این داره میگه واقعش هم همین جوره. با یکی از این آقایون قادری ها برخورد داشتیم ما، گفت تو چی میگی فلانی؟ ما میگیم، ما میگه علی اللهی، ما با شیطان هم عشق میکنیم، با شیطان هم عشق میکنیم. قرآن میگه وقتی خواستی قرآن بخونی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه با شیطان عشق میزنیم ما. توجه فرمودید؟ بریم سراغ این کتابی که ازش زیاد ما استفاده کردیم. آقای دکتر نوربخش در این کتاب چل کلام و سی پیامشون: ای درویش، چون همه یکیست و یکی همه، این همون حرفی که اول زدم براتون، همه چیز خداست و خدا هم همه چیزی، منش می‌سخن، بکوش تا همه را دوست بداری و خدمت گزارشان باشی، تا آن یکی یعنی حق را دوست داشته باشی. چشم. در کتاب دیگرشون به نام در خرابات هست، به تو جواد نوربخش، در صفحه 113 این جور بیان کرده اندیشون، الان لندن نشین تشریف دارند و اونجا دارن به ریش همه مریدانم میخندن: در دلی که عشق خداست کین و نفرت راه ندارد. به عبارت دیگر دلی که کین و نفرت دارد نمیتواند محل عشق حق گردد. پس صوفی دلی بی کینه دارد و آزارش به هیچ موجودی نمیرسد. اینم فرمایشه این بزرگواره. این از کلام همشون، یک مطلب بیشتر نیست، یک اصل بیشتر نداره. این چشم احول و دوبین رو بذار کنار، به چشم وحدت نگاه کنی، همه چی رو خدا میبینی. وقتی همه خدا شدن دیگه دعوا نیستش که اونجا جبر و تفویض هم همینجور حلش کردن، همه چیز خداست، راحته. جناب آقای جلال الدین مولوی در عرض کنم که مثنوی معنوی خودش در دفتر اول، چون مثنوی 6 دفتر است یا 6 کتابه، ابیات شماره 2467 و 68 این گونه فرموده: چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارد آشتی. این دعواهایی که در عالم دارید میبینید مال این است که ما آدم ها رو رنگین میبینیمشون، یعنی هر کس رو به تعین خاص خودش میبینیم، میگیم فلانی حسن، فلانی حسین، فلانی تقی، فلانی نقیه. اون موسی است، اونم هارونه، که انقدر تو قرآن داستانه مبارزات موسی کلیم با فرعون آمده است. این جهان جهان رنگیست، تو با رنگ نگاه میکنی این اختلافات هست. برو پشت پرده رو نگاه بکن، همه رو یکسان میبینی. اونجا نه موسی وجود داره و نه هارونی. اونجا موسی و فرعون با هم چی دارن؟ با هم آشتی دارن. پس بنابراین تصوف عبارت است از یک وسیله، از یک واسطه ای که بنده رو میرسونه به اونجا که به جایی برسم که همه چیز رو یکسان خدا ببینم راحته. وقتی همه را خدا دیدی دیگه اون وقت جای جنگ و نزاع و دعوا نخواهد بود. مسلمون چیه؟ مسیحی کدومه؟ یهودی کدومه؟ آمریکایی چگونه پدر آمریکایی‌ها؟ اسرائیلی چی شه؟ اینا چی شه؟ برام پدر مسلمان دار میارم بیرون. این مجله به نام مجله صوفی است. این مجله در لندن منتشر می شود. فصل نامه هم هست. یعنی هر سه ماه یه بار میاد بیرون. شماره 31ش مال خانقاه نعمت الله لندنه. یعنی مال دکتر نوربخشه. آقازاده‌ش هم اسمش علیرضا است البته ایشون. نوشته سردبیر دکتر علیرضا نوربخش. خانقاه نعمت الله لندن. نوشته پشتش. عجیب است که یک مقاله در همین مجله از دکتر الهی قمشه‌ای آمده است. حالا ارتباط دکتر الهی قمشه‌ای با جواد نوربخشی او به منات بعدا صحبت شد بکنه. در این مجله که شماره 31 از کلی مراتون هست، در صفحه 22 این مجله یک مقاله است درباره شمس تبریزی از دکتر فاطمه مظاهری. اینا رو مهم نیست خیلی، ولی این تیکش از نظر مطلب ما به درد بخوره. اما تصوف عاشقانه که شمس از رهبران و سفیران بزرگ آن بوده است، تصوف مردمی و عرفان اجتماعی است. در این تصوف عشق به همه انسان هاست بدون تبعیض و تفاوت، نه مسیحی، نه یهودی، نه زردشتی، نه بودایی، نه جینی، نه کنفوسیوسی، هیچ، نه علی، نه عمر، همه رو با هم بدون تفاوت و تبعیض کی ببینیشون. پس این عشق که پیوند دهنده دلها به یکدیگر است، لطیفترین و پاینده ترین موهبت الهی است. اینم بیانه ایشون در این مجله. نکته قابل توجه و قابل ملاحظه این است، یکی از فرقه های صوفی به نام فرقه گنابادی است. یکی از بزرگترین بزرگان گنابادی صالح علیشاه گنابادی است. این کتاب به نام یادنامه صالح که بیرون پیدا نمیشه البته، من از همین خانقاه تهیه شدم، خانقاه خود اینها، این به مناسبت صدومین سال وفات صالح علیشاه گنابادی منتشر شده. این حضراتی که آرگو بوش بدید، دارن این حرفا رو میزنند که همه یکسانند، تفاوتی نیست، تبعیضی نیست و اختلافی نیست، همه یکسان نگاه باید کرده شوند. او برای ماها داری حرفا رو میزنه، اما برای خودشون چی؟ خوب دقت کنید به این بازیگری. در این کتاب صفحه 411 مصاحبه است که مدعی هستند نویسندگان این کتاب، که این مصاحبه رو مخبر روزنامه خارجی در تاریخ 7/8/29 شمسی در بیدخت گناباد با حضرت ایشان، حضرت صالح علی شاه نجا انجام داده. مدعیان، حالا واقعا انجام گرفته نمیدونم یا همین جوری خلاصه، اینا از اون تیرایی که پرت کردن تو تاریکیه، ولی فرض کنیم چه مصاحبه انجام شده باشه. مخبر از این بزرگوار قطب طریقه نعمت، قطب طریقه گنابادی سوال میکنه، میپرسه تفاوت شما با سایر شیعیان چیست؟ ایشون جواب فرمودن سلسله ما سلسله شیعه است و جانشین معنوی پیغمبر خود را جز با دستور و اجازه پیغمبر که شاگرد بزرگوار خود را بهتر میشناسد روا نمیداریم. 12 جانشین برای او مانند سایر شیعه قائلیم. منتها دیگران میگویند بعد از غیبت 12 دسترسی به بزرگان نیست. ما میگوییم از اول عالم تا مادامی که بشر میباشد معلم دینی لازم است و برهان معلم اجازه است که بایستی دست به دست برسد، و ما میگوییم به همان مقاماتی که سایر رسیدن میتوان رسید و راه نجات به روی خلق بسته نشده و در تحت تربیت و اطاعت معلم دینی راه داخل شدن به ملکوت روی بشر باز است. خیلی خوب. سؤال کرد اون خبرنگاره جانشین امام زمان در حال حاضر کیست؟ جواب میده همه سلاسل معتقدن، مراد از سلاسل این فرقه های درویشی، همه سلاسل معتقدن که دستور سابقین از دیگران به ما رسیده، ولی آنها دارای اجازه کتبی نیستن و ما ایم که دارای اجازه کتبی از سوابق هستیم. معنی حرفی دارین چی؟ یعنی بقیه فرقای در پیش همه دکون دستگاست. اینی که میگه هیچ تفاوتی بینش انسانی نیست، وقتی با فرقه دیگه برخورد میکنه چی میشه؟ همه دروغگو سازنده هستن. دقت داشته باشید مطلب. اگر همه مردم یکسانن، اصلا این فرقه پردازی برای چیه؟ چرا تو شدی گنابادی، او شده خاکساری، او شده ذهبی، او شده اویسی، او شده پاقلعی، او شده قادری، ده برای چیه؟ اگر راست میگین همه تون یکی بشید ها؟ شما که میگین برو چشم دوبین رو بذار کنار، از او بالا همه رو یکسان نگاه کن، چون میگه تمام فرقای درویشی غیر ما همه دروغگو و همه کذابند، همه ساختن. بفرما حالا کدوم قبول بکنیم ما؟ باز تو این کتاب نکته خیلی جالبی آمده، البته اینا دارن نسبت میدن. منقول از آقای حاج عبدالرحمن جواهریانی که از حبیناست، از خاطراتش که با سال علیشه داشته نقل میکنه، از جمله میگه سفری به کربلا رفته بودیم، خدا قسمت احمدتون کنه انشاءالله به زودی، پابوسی حضرت ابا عبدالله الحسین انشاءالله. میگه ما رو شناختن در حرم حضرت ابا عبدالله علیه السلام، یک دونه اتاق بزرگ به ما دادن که در روز عاشورا شاهد باشیم دست جاد میان میرن، ما از اونجا داخل دستار رو ریا بکنیم. در این وقت آقای مطهر علی شاه، این خودش داره نقل میکنه، هر کم خواست بیاد ببینیدش، مطهر علی شاه قطب سلسله خاکساری هاست، اون وقت بوده، اون وقت بعد مرد، اونم وارد شد. به محض این که دید ما هم اینجا هستیم، به اتفاق سال علی شاه پشتش رو ما کردش، کنه شما رو من ندیدم، شما رو من ندیدم. خب من یار پنی چی؟ یعنی او تو میگه تو دروغ میگی، ما هم داریم میگیم تو داری دروغ میگی. خب این چه پاسیه در آورد این در سر این ملت بدبخت؟ این چه داستانیه؟ اگر وحدت است و یگانگی است و هیچکی بر هیچکس تبعیض و برتری تفاوتی نیست، پس این بازیه چه در میریم هم دیگه؟ برید در داخل این فرقا همه به هم دارن بوش میدن. اه بابا، بین این حرف و هم تفاوت از زمین تا آسمان است. ذهبیه داره به او فوش میده، او داره به این فوش میده، همشون به هم بد میگن. بری سراغ هر کدوم صحبت بکنی بگید حق با کدومتونه، میگن ما دیگران همه باطلن، همه دروغگویانن. خب پس مشکل دوتا شد به این ترتیب. اولا در آیین مقدس ما حد و مرز داریم، دل پر محبت است نسبت به مؤمنان، نسبت به کافران، نسبت به منافقان، حتی وجود مقدس مولای با علی که اینا به دروغ میگن دنبال علی داریم میریم. ما امام علی علیه السلام جمله داره، فمود امرنا رسول الله ان نلقا اهل المعاصی به وجوه المتفهره. یارو ممکنه مؤمن هم باشه، گناه داره میکنه، گناه میکنه. امام فرمود پیغمبر به ما دستور داد که با گناهکار که برخورد میکنیم قیافمون تو هم بکشیم، به روش نخندیم. اون وقت شما میگید بین مسیحی و یهودی و زردشتی اینا هیچ تفاوتی نیست، ما شما دنبال علی دارید میرید، آب دروغ دارید میگید. اون مدعای اولتون باطله، خلاف قرآنه، خلاف روایاته، و تازه در عمل هم که بگیم که عجب داستانیه، هیچ کدوم از این فرقا هم دیگر رو قبول ندارن، به هم فحش میدن. خدا به حق پیغمبر، به حق پیغمبر، به حق پیغمبر، رافع همه اختلافات را، آن کسی که بیاید و تمام اختلافات رو مرتفع بکند و دنیا را به سوی یک دین و یک آیین واحد بکشاند، یعنی حضرت بقیت الله را، امر ظهورش رو همین لحظه و همین آن تقدیر بفرماید انشاءالله، و خدا توفیق راهیابی به این راه از راه گم شدگان را نیز عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.